خارج اصول جلسه 87 24 اسفند 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استدلال بر اعتبار استصحاب به صحیحه اولای زراره بود که درش آمده بود مضمون یا قریب به این تعابیر روایت که زراره سألته عن الرجل ینام و هو على وضوء ایوجب الخفقت والخفقتان علیه الوضوء قال لا. یا زراره فإن قد تنام العين ولا ينام القلب فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. که این بخش از روایتم تمام که خواهد آمد انشاءالله آیون میان مربوط به استصحاب نیست، شروع اون بخش مربوط به استصحابش فقره بعدی. فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، سؤال که از راوی، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیع من ذلک علی امر بین. وقت این قسمت و الا فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک ابدا یا ولا ینقض الیقین ابدا بالشک و انما ینقضه بیقین آخر. این بخش مربوط به استدلال و مسئله استصحاب عمدتاً در کلمات مربوط به این فقره دوم و مقطع دوم روایت تمامی که آن خواهد آمد انشاءالله. به هر حال عرض ما این بود که استدلال به این روایت مبتنی بر تمامیت سند و تمامیت دلالت و لذا تارتاً بحث در سند این روایت و اخرى در فقه الحدیث و مدلول روایت و به تبعش انطباق مفاد روایت بر استصحاب و عدم انطباق شه. بحثمون در رابطه با سند روایت بود و صدور روایت. این روایت همون طوری که بیان شد در کلام مرحوم شیخ در تهذیب و استفسار، در تهذیب قطعاً ظاهراً تو استفسار هم روایت نقل شده، به صورت مضمر آمده. سألته عن الرجل ینام و هو على وضوء تا آخر. بحث در کلمات واقع در اینه که خب این اضمار آیا مخل به روایت، مخل نیست به روایت؟ اینجاست که در کلمات در صدد عدم مضر بودن اضمار این روایت مطرح شده و برخی از بیانات در عدم مضر بودن این اضمار آمده، از کلمات سابقین و متأخرین تا آمده به کلام شیخ هم منتهی شده. برخی از نکات در این قضیه مطرح کرده. ولیکن این روایت ضمن این که به صورت مضمر در تهذیب آمده، در عده‌ای از کلمات این روایت مسند آمده و این از عجایب خود مرحوم علامه قدس سره در برخی از کتبش روایت رو مسند ذکر کرده در برخی روایاتش مزمر. و اعجب من ذلک، این که علامه در برخی از کلماتش از امام باقر نقل کرده روایت رو و در برخی از کلمات از امام صادق. چه اتفاقی افتاده؟ مرحوم علامه در تذکره روایت رو به عنوان بخشی از روایت رو قال صادق علیه السلام ذکر میکنه در تذکره، در برخی از مواضع منتها مضمر نقل میکنه، در موضعی از منتها عن علی جعفر نقل میکنه. اگر فقط علامه بود خب میگفتیم یه اشتباهی رخ داده دیگه. در برخی از کلمات دیگر هم به همین صورت آمده. مرحوم والد نراقی صاحب جامع السعادات در برخی از مواضع از کتاب خودش، نه در جامع السعادات، در کتاب دیگری، به همین صورت روایت از امام باقر نقل کردن. گمان میکنم در موضعی هم ایشون از امام صادق نقل کرده. ولذا یک مقداری موجب ابهام میشه که چی شده و چه اتفاقی افتاده. مرحوم، یعنی این قضیه موجب شده که در کلمات متأخرین به دست و پا افتادن، گفتن شاید این نسخه موجود از تهذیب ما یه مقداری متفاوت بوده با اون نسخه تهذیبی که دست برخی از سابقین بوده. ولذا مرحوم شیخ انصاری وقتی که از مرحوم بحرالعلوم و گمان میکنم از برخی از والد شیخ بهایی یا خود شیخ بهایی روایت رو مسند از امام باقر نقل میکنه، گفته میشه که مثلا شاید دست بحرالعلوم اصل روایت یا اصل زراره که این روایت در اونجا بوده وجود داشته، ولذا روایت رو به عنوان همون اصل زراره اینها به این صورت نقل کردن. و بعدی نداره که اصل مرحوم آل‌کلی قدس سره اینجوری فرموده، فرموده شاید اصل زراره دست مرحوم بحرالعلوم سید بحرالعلوم بوده، همونطوری که برخی از کتب حسین ابن سعید اهوازی الان دست ما هم هست. تا زمان مرحوم علامه مجلسی عده‌ای از اصول دستشون بوده و دیگه ضبط کردن این اصول رو به اون مقداری که به دست مرحوم علامه مجلسی رسیده. شاید برخی از اصول هم به دست سید بحرالعلوم رسیده اصل زراره. فلذا این گونه خواستن دفاع بکنن از دفع اضمار از این روایت تو کلام مرحوم شیخ طوسی، این جهت مطرح شد. تو کلام مرحوم آقای صدر در جلسه قبل عرض کردم تو برخی از کلمات یادم نبود کجا دیدم، ولی امروز دیدم تو کلام مرحوم آقای صدر یک تو کلام تغذیل بحوث اینجوری آمده: وقد رواها فل علل عن ابی جعفر علیه السلام. مرحوم شیخ صدوق این روایت رو از امام باقر در علم الشرایع. این ظاهرا سهو از قلمه، منظورشون روایت دوم زراره است که هنوز واردش نشدیم. مرحوم آقای صدر طبق این تقریر ایشون وضعیت روایت اول و دوم که هر دو مزمره بوده یک جا زیر روایت دوم مطرح کرده. اونجا فرموده اضمار مخل نیست به بیانی که از ایشون نقل کردیم و از جمله ذکر کرده که این روایت مروی فل علل عن ابی جعفر علیه السلام. این تسامح در تعبیر از ایشونه که انه مهم اینه که اون چه در این روایت مطرح میشه، نه خصوص روایت دوم، کلن این روایات دو روایت مضمر زراره. ولی مطمئنن منظور ایشون نقل از علل نیست، چرا که در علل پیدا نشد این روایت اول زراره که محط بحث ما. ولی به هر حال این روایت در کلمات عده‌ای از اجله مثل مرحوم علامه در منتها، مثل مرحوم سید بحرالعلوم عن علی جعفر نقل شده، از امام باقر نقل شده. این که اصرارم داریم این وضعیتش روشن بشه، سرش اینه که حالا بعضی گفتن حالا مهم نیست، بالاخره وضعیت ها را هر جور نقل باشه، اگر امرش دائره بین ازما و بین اسناد باشه روایت از اعتبار ثابته، چون از موارد اشتباه حجت بلا حجته. میدونیم یه روایته، این روایت رو ثقات به دو گونه نقل کردن، مضمر مسند، هم خارج از این دوتا نیست، و وقتی که مردد شد بین اسناد و ازمار متعین نمیشه یک کدوم، چون میدونیم یک کدومش دیگه اشتباهه، و لذا این از قبیل، یعنی راوی که داره میگه این روایت از امام باقر، احتمال میدیم همون ازمار رو تبدیل کرده به اسناد از باب حد، در حالی که اون مزمر نفی اسناد رو میکنه. وقتی روایت هم روایت واحده، اگر دو سند بود خب میگفتیم یه سند مسند بوده یکی مزمر بوده، ولی یک سند هم هست، روایت روایت تهذیبه نه بیشتر، وقت این روایت رو یه جا مسند یه جا مزمر، نسخه تهذیب مردد میشه بین این دو، و وقتی که نسخه تهذیب مردد شد اجمال پیدا میکنه و ارزش اسنادیش از دست داده میشه. نگید مرافاتی نیست، خب یه روایت رو یکی مسند نقل کرده یکی مزمر یا غیر مزمر، بینشون تحافظ نیست، یک روایت به دو صورت، این اشتباه حجت بلا حجت. به هر حال وضعیت نقل این روایت همون طوری که دیدید در کلمات این گونه. دو طریق اگر باشه خوبه،
نه همون یه طریق
خوب،
اگر نفی نبود که دید مزمر هم بود حجت
خوب تلامیره، اون اب نداره، اون دیگه این دیگه درست میشه دیگه، ولی دیگه دست و پا زدن نمیخواد که بگیم این مسنده، مزمرش هم باشه حجته، ولیکن کرام اینه که این با اسناد وضعیتشو خارج بهتر از مزمر نمی کنه، با اسناد وضعیت رو مبهم می کنه، مردد بین مسند و مزمر. میگه اشتباه نسخه اشتباه حجت بلا حجت میشه، مردد شد دیگه، اصل عدم زیاده اینه که شما فرض بکنید که یه روایت یک کسی با یک فقره نقل بکنه یک کسی بیشتر نقل بکنه، اما یک روایت رو دو جور نقل بکنه، در یه جا به واسطه یه ابن مسکان نقل بکنن، در یه جا بدون واسطه، به درست نمیخوره. اگر
اون مشخص کرده این حس قریبی حس باشه، یعنی مثلا اون تفسیر شده رو انها رو گفته مثلا، اما این آقا رسانی ها خیلی سرد مثلا رو با دادمان سازه رو بیان کردی چه اشکالی داره؟
میدونم آخه اینا فرض اینه دستشون همین تهذیب بوده دیگه، یعنی آخه اگر معاصر شیخ طوسی همچین کاری رو کرده بود میگفتیم خب یه مصادری دست اونا بوده که به اون صورت، ولیکن فرض اینه که اینا در کلمات مثلا علام و متأخرین که آمده چندم و اینکه همون روایت رو دارن نقل، ولی تا همون روایت رو دارن نقل میکنن، خود علامه هم دو جور نقل کرده
میگه از تنظیری
نه دیگه اس نمیبرن، ولیکن خب دیگه همین احتمالیه که در کلام آقای خوری مطرحه، شاید اینا یعنی شاید اصل مرحوم زراره دست علامه بوده و بر این اساس. به هر حال این وضعیت کیفیت سندی که موجود در کلمه، خود گمان میره این که این متأخرین روایت رو مسند نقل کردن، اونم مسند به امام باقر، گمان میره که اینو از خود شیخ اتخاذ کردن. اونایی که روایت رو از امام صادق نقل کردن که انه او کلامشون وجهی داره، و اونایی که از امام باقر نقل کردن کلامشون وجهی، اما اونایی که روایت رو از امام صادق نقل کردن مثل مرحوم علامه در تذکره و برخی دیگران، گمانم اینه والله العالم، اینکه این روایت رو مرحوم شیخ در تهذیب ذیل چند روایت نقل کرده به سند واحد، سندی رو نقل میکنه مرحوم شیخ در تهذیب خلاصه بعد میگه و به هادر اسناد و به هادر اسناد تا میاد به این روایت میگه و به هادر اسناد. روایاتی که قبل از این نقل شده مشتمل بر کلمه به هادر اسناد منتهی به امام صادق، گمان میکنه روایت روایت هشتم باشه یا دهم باشه، دو سه تا روایت قبل از اینم به هادر اسناد که شیخ داره منتهی میشه عن ابی عبدالله. بعد شیخ گفته و به هادر اسناد سند رو تکمیل کرده منتهی شده به زراره قال سألته، تلقی اینا این بوده که قال سألته یعنی همونی که در روایت قبل عن ابی عبدالله تو این روایت هم منظور همین باشه و لذا قال صادق تلقی ازش شده. یعنی این ضمیری که سألته در این روایت که انم همون جوری که در روایات قبل سألت ابا عبدالله عن ابی عبدالله اینم داره سألته، یعنی مسئول همون امامی است که در روایت قبل آمده. این تنها راهیه که دیگه میشه گفت در توجیه نقل این روایت از امام صادق. و اونایی که روایت رو از امام باقر نقل کردن اونم عن ابی عبدالله عن ابی عبدالله همین دو تا روایت هم باقیش کافیه. به هادر اسناد شیخ ذکر کرده منتهی شده عن ابی عبدالله، به هادر اسناد عن ابی عبدالله، به هادر اسناد بعد ذکر کرده منتهی شده به زراره قال سألته. یک سند مشترکی دارن منتها در بخشی از سند مشترکن، در بخشی از سند، بله در بخشی از سند نگفتم بله انا حسین ابن سعید، بعد تفاوتای روات چیز شده. اون وقت سألتهویی که در این روایت آخری آمده که انه و ارجع ضمیر همون مسئول در روایت قبل بوده. این تنها بیانی که میشه بر روایت این حدیث از امام صادق مطرح کرد. و اونایی که این روایت رو از امام باقر نقل کردن شاید تنها وجه اونها این باشه که این روایت رو، بخشی از این روایت رو مرحوم شیخ در خلاف از امام باقر علی جعفر نقل کرده، همین بخشی از این روایت که پیدا همین روایته، بخشی از این روایته. ولا ینقض الیقین ابدا بالشک ولکن ینقضه بیقین آخر. نه دیگه اون صدر روایت رو نیورده، همین بخشی از روایت رو عن ابی جعفر آورده در خلاف. خب دیدن مرحوم شیخ خود این روایت رو از امام باقر نقل کرده و راوی روایت هم که در تهذیب خود مرحوم شیخه، گفتن پس روایت از امام باقر. این یه بیان در نقل از امام باقر و نقل از امام صادق. یه بیان دیگه بعضی از رفعا مطرح کردن و اون این که این روایت رو همه میدونستن که از امامه، از باب جلالت زراره با همون بیانات که در کلمات مطرح شده. خب مردد بین امام باقر و امام صادقه، ما روایت داریم که ما سمعته منی فرهی عن ابی، یا در برخی از روایات داره الحدیث اسمعه منک ارویه عن ابیک، و الحدیث سمعته من ابیک ارویه عنک قال سوا، که انه خود امام علیه السلام اجازه داده. خلاصه شما احادیث رو به این صورت نبکنید. بعضی هم اینجوری خلاصه مطرح میکردن، شاید در این کلمات که به امام باقر و امام صادق هر دو نسبت داده شده از باب این حدیث باشه. البته به شما بگم این روایت در مقام بیان تجوید کذب نیست. کسی بیاد بگه آقا به این دو گوش خودم شنیدم امام صادق فرمود، بعد بیاد خلاصه واقعش این باشه که از امام صادق نشنیده، از امام باقر شنیده و بلعکس. امام نمیخواد تجوید کذب بکنه. این روایتی که داره الحدیث اسمعه من که ارویه عن ابیک و بلعکس، منظور نقل مذهبه نه نقل سماع. میگه نظریه شما فرمودید، از شما شنیدم، این نظر رو به پدرتون نسبت میدم. ایبی نداره. شما مثلا یه نظریه طبق مبانی شیخ، شیخ هم که حرفی نزده، ولیکن طبق مبانی شیخ به نتیجه رسید که شیخ باید اینجوری بگه، شما میگید نظر شیخ اینه. ایبی نداره. اما اگر بگید شنیدم از شیخ که این گونه فرمود، این دروغه. ولذا این روایت در مقام بیان ترخیص در کذب نیست، این روایت در مقام بیان تجوید اسناد نظرات هر یک از ائمه به دیگر امام، و حتی در برخی از روایات داره به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم نسبتش بدید. ارویه عن رسول الله، یعنی نظر هیچ کسی توهم نمی کنه که معاصر امام صادق این حدیث از پیغمبر شنیده باشه. ولذا حضرت به اصحابشون اگر اجازه میدن اروهی هم رسول الله، یعنی بگو مذهب پیغمبر همینه، نظر پیغمبر، فتوای اون حضرت، نظر اون حضرت اینه. و اما اگر این کسی بخواد بگه من شنیدم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود، این کذبه و هیچ وقت ائمه تجوید کذب رو و ترخیص در کذب ندیدن. یعنی این نظر از پدرم نقل کن، بگو نظر آقا هم همینه، حتما همینه، چون که بله نه دیگه، من از امام صادق چیزی شنیدم، میگم نظر امام باقر اینه، عبارتش باید این باشه که نظر امام باقر اینه، مذهب ابی جعفر هادا، حالا مذهب و ابی جعفر، نمیگم سمعت و ابا جعفر، قالم نمیشه گفت قاله، چون که شاید حضرت اصلا تفقه به قول نکردن، اگر حضرت بخواستن تفقه به فرمان همینو میفرمودن، اما قاله یعنی تفقه، شاید حضرت تو عمرش به این تفقه نکرده باشه. نقل چی؟ نقل قول یا نقل سماع؟ این قول قول ابی جعفره. نه نقل قول معناش این نیست. شما اگر بگید قول آقای خویی اینه، اجازه بدید شنیدم از ایشون، اما بگم از شما شنیدم عرضهی، نگم سمعت من که، خیلی فرق کرد عبارت، سمعت من ابیک عرضهی ان،
روایت کنم از شما،
یعنی میگم نظر آقا اینه، میدونم، اما شخص باید دروغ مهمه، کسی نباید دروغم بگه. من چیزی از امام باقر شنیدم، میگم آقا به گوش خودم از امام صادق شنیدم، یه مطلبی رو از زید شنیدم، میگم به گوش خودم از عمر شنیدم، تو مجبوره که نداره اینا.
این
همینطوره، یعنی این قضیه خلاصه عرض کردم، اگرم باشه این قضیه ناظر به نقل سماع نیست، بلکه ناظر به نقل مذهب و رأی و اون نظره. خب پس بنابراین تا اینجا در حقیقت روایت مردد شد، مگر اینکه بگیم کلام مرحوم شیخ در خلاف حل مشکل بکنه. چون خود مرحوم شیخ این روایت رو بزارن در تهذیب نقل فرموده، اگر در خلاف این روایت رو از امام باقر نقل فرموده باشه، نتیجهش اینه که خود مرحوم شیخ کلامش مفسر اضمار در این روایت. ولی حالا اگر اینم محقق نشد، روایت بر اضمار باقی موند، اینجا دو بیان قبل ما نقل کردیم بر این که این اضمار مخل نیست از دیگران. یه بیان بیانی که تو کلام شیخ آمده و به تبع ایشون ادعی مثل من مالکوی هم اینو گفتن، فرمودن شخص جلیلی مثل زراره مگر میشه مثلا نقل کلام بکنه با این شدت اهتمام به خصوصیات مطلب، نقل کلام بکنه از کسی که یه عالمی که قولش برای دیگران و برای خود زراره هم حجت نیست. این که گفته میشه مثلا زراره وقتی سنی بوده و مذهبش قبل از آنی که امام بشه از فقهای اهل سنت اساتیدی داشته، شاید از برخی از اساتید خودش نقل کرده باشه، زراره در حال روایت در حالی که شیعی بود و راوی از او به عنوان یک راوی شیعی داره نقل میکنه، حتما زراره یه قول حجتی رو باید نقل کنه و الا زراره بیاد یه قوله عالم سنی که هیچ قولش اعتباری نداره در اوساط شیعی، این خلاصه صحیح نیست و احتمالش نمیره. این یه بیان که در کلمات شیخ و ادعی آمده. بیان دوم بیانی بود که در کلام مرحوم صدر باز حکایت کردیم که ایشون فرموده و این بیان اختصاصی دیگه به زراره و اجلا نداره. اصلا هیچ راوی شیعه‌ای به صورت اضمار روایت رو از غیر معصوم نقل نمی‌کنه، چون ظاهر نقل یک راوی شیعی اینه که قول حجت رو داره نقل می‌کنه، ولذا مبتنی بر جلالت راوی هم نیست که در کلمات شیخ و دیگران آمده. خود نقل اضمار از مثل زراره اگر خود او مضمر باشه یا دیگر مساعد مضمر باشن، حاکی از اینه که اضمار به نحویست که مخل نیست، داره قول یک حجت و معصومی رو داره حکایت میکنه. اینم بیان دوم ایشان شد. بیان سوم اونی که به ذهن ما در من ها و اون اینه که مرحوم شیخ قدس سره رو خوب دقت کنید، این در عده‌ای از موارد در جل موارد اضمار بیان حلال المشکله. مرحوم کار نداریم زراره چگونه فرمیده، مرحوم شیخ این روایت رو در کتاب اخبار و احادیث معصومین آورده و به عنوان حجت، این شهادت عملی از شیخ به این که این روایت از امام معصومه، و الا اگر این روایت از غیر امام معصوم بود که شیخ در کتاب تهذیبی که معده برای نقل اخبار معصومینه که نمی آورد. استناد شیخ به این روایت و نقل این شیخ این روایت رو در تهذیب در اداد اخبار و روایات مهدی از معصومین، حاکی از اینه که شیخ معتقد بوده این روایت از امام معصومه، ولذا شهادت عملی شیخ به نسبت این روایت به معصومه، حالا چه امام باقر چه امام صادق. اگر اینه، خب امر دائر بین این که این شهادت شیخ مبتنی بر حس یا حسه، اصالت الحس ارتضا میکنه ثقه ای وقتی یک امری رو اخبار کرد حکایت کرد، مادامی که حسی بودن اون ثابت نشه حمله بر حسی میشه. پس مرحوم شیخ این روایت رو ذکر کرده که انهو در کنارش گفته انا بی عبدالله یا انا بی جعفر، که انه گفته انا احد ما علیهم السلام، مثل اون صحیحه ثالثه زراره که خواهد آمده انشاءالله، انا احد ما علیهم السلام. این شهادت عملی از شیخ به این که این روایت از امام معصوم، خب شیخ شهادت عملی داده، نهایت اینه که احتمال میدیم این حدس از شیخ باشه و شیخ بر اساس حس این روایت رو از معصوم نقل نکرده. میشه مثل بقیه مواردی که مرحوم شیخ در تهذیب روایت رو صریحا میگه عن ابی عبدالله، عن ابی جعفر، عن رضا علیه السلام. اونجاها چه کار میکنی؟ هر کجا پای احتمال حد باز شد شما معامله اجمال میکنید و احتمال حد کم میدام. همه جا شما میگید مادامی که حدی بودن محقق نشه عقل اقتضا میکنه بر اساس حس داره نقل میکنه. و این شهادت عملی از شیخ به نقل از معصوم حمله بر حسی بودن میشه، کما هو الاصل فی غیر المقام از انواع اخبارات و شهادات. همینطوره، یعنی موقوفه ای که به این معنا
آخرش حتی ضمیر هم نیست، آخرش بره فقط به یک راوی خط شده،
میدونم به راوی خط شده و مرحوم شیخ اینو به عنوان روایت از معصوم، ظاهر کلام شیخ اینه که اینو به عنوان روایت از معصوم دیگه نقل کرده. فرض اینه با این فرض، منتهای وقت اینه که ممکنه در برخی از موارد یک مشتمل موقوفه ای که مثلا یک ارسالی، خب اون نتیجه تابع اخص مقدماته، ولی اینجا فرض اینه که داره به عنوان روایت از معصوم داره شیخ بهش استناد میکنه.
اولا که ما به صرف اینکه اخبار رو دارن نقل میکنن، اگر بگیم پس همه این کتاب صدوق الان رو باز دیگه اول
همه کتاب صدوق هم همینه، اگر اون مقدارش که
این همه خبر حالا
ضعیف
و غیر
ضعیف
بودن در مقام عمل اگر
نباشه
اهمیتی
نه. اولا جدا اینکه اینا در مقام نه ایشون در مقام
ازم دو تا قید دادن، یکی اینکه در مقام حجت و مثلا فتوای من برای عمل این یک نقطه باشه
جدای از اون
حتما روایت باشه که تنهایی بخوام بهش عمل کنم. الان
ببینید اگر مرحوم شیخ اینو به عنوان روایتی که به عنوان روایت نقل کرده نه به عنوان فتوای زراره، چون اگر به عنوان فتوای زراره نقل کرده بود این حرف جا داشت، ولیکن فرض اینه به عنوان روایت نقل کرده، چون تهذیب معد برای نقل روایاته نه برای نقل فتاوا. این یکی از اونا میدونم آخه اینو به عنوان روایت نقل کرد، این یکی از اونا
محتمل روایت رو دستون در کناری
نشد محتمل روایت رو پس بنابراین مواردی که هر جایی محتمل روایت محتملات روایت نیست،
یه جایی که در واقع خلاف واقع نمیده در میان چهار سلوات هم یکی هم
شیخ تهذیبش معد برای نقل محتملات و روایه نیست، نقل برای معد روایاته، حالا ولو روایات مرسل نه روایت ضعیف است ولی تو باش معامله ضعیف میکنیم. میدونم شیخ نگفته این روایت حجته، ببینید
مقدمه که میگه من
نه اون بحث صدوقه و کافیه و اونا حسابش جداست، ولذا شما اگر در کتب احادیث یک کتاب روایت بخواید روایت تهذیب و استفسار، کتاب تهذیب و استفسار کافی کتاب فتوا، فقیه هم کتاب فتوا، اونا
تو
به طریق اولاد اینگه فرمایی دارش میاد، ولیکن اونا میاد به این معنا که روایت ذکر شده، منتها روایت که ذکر شده روایت ضعیفه، ولی ما بله برای میدونم فت یعنی استناد کرده در فتوا به این روایت، این روایت وقتی از نظر ما سندش ضعیفه، خب صرف این که برای مرحوم صدوق قفیده یقین بوده که به درد ما نمیخوره، صدوق فتوا داده به مضمون روایت، چون این روایت رو صادر از معصوم دیده، در اونجا علاوه بر روایت بودن حجت بودنش رو هم ملتزمه، ضعیف‌تره اما در روایت بودنش این فرض این جهت هست، اینو به عنوان روایت از معصوم نقل کرده ولو روایت ضعیف از معصوم. خب کلام اینه که و سند شیخ در این روایت تا خود زراره خوبه، میمونه فقط اون معصومی که دیگه ضعیف به نظر خودش رو ممکنه نیاره،
همه ارواحاتی که در تنظیم هست مرحوم شیخ میگه ثقه تو.
نه نه، چون که شیخ روایاتی رو که در تعذیب میاره متعهد به وثاقت تمام وثائقشون نیست.
مطمئن به خبر بودنش باید باشه
دیگه. بله خبر بودنش خود گاهی وقتا خبری یک معارض داره.
بله
بله بله. نه متعهد بر جا میگه این روایت سندش ضعیفه، بعضی از وثائقش میگه وثائقش ضعیفه، نمیگه روایت نیست. آقای من روایت یا اصلا روایت یا من روایات رو میارم، اونطور روایات رو بعضی ضعیفه میخواد با روایات صحیحه دستکاری کنه، پس متعهده که روایت و الا فتاوای دیگران در کنار روایت موجبی نداره بیاره. ایشون روایات رو میاره، اونطور روایات رو متعهد نیست که هر روایت رو ذکر کرد الا ولابا سندش خوب باشه، ولی تو روایات ضعاف هم میاره که بگه ضعیفه، روایات ضعاف رو میاره که یا روایاتی رو میاره که دیگه معارض داره، ولی کتاب اون معد برای نقل روایات است. و این که شیعی رو فتوایی رو از دیگران در کنار به عنوان یک امر معتمدش بیاره، این خلفه، این وضع کتابش و شهادت عملی او به تعهد به نقل روایات معصومینه، ولو روایاتی که نقلش از معصومین برای ایشون محقق نیست، اما دیگه کتابش معد برای نقل فتاوا و نظرات فقها حتما نیست. خب این از نظر وضعیت سند به لحاظ اضمار و عدم اضمار که بنابراین مخل نیست، و این بیانی که عرض کردیم بیان عامی است که در مضمرات سماعه و غیر سماعه هم سیاله. سماعه سألتهو، شیخ اینو به عنوان روایت آورده، لا محاله حاکی از اینه که شیخ تلقی او اینه که این سألتهو یعنی سماعه میگه از امام سوال کردم، مهم نیست حالا از هر امامی سوال کرده باشه از معصومین علیه السلام. و اینی هم که گفته میشه تو کلام مرحوم علامه مجلسی هست و همینطور در بعضی از کلمات دیگه بهش اشاره شده، حرف درستیه که اضمارم ناشی از تقطیع شده، یعنی خود مرحوم شیخ روایات رو تقطیع میکنه. خیال نکنید تقطیع از ابداعات مرحوم صاحب وسائل و متأخرینه، شیخ کلینی روایت تقطیع میکنه، شیخ صدوق روایت تقطیع میکنه، خود شیخ طوسی روایات رو تقطیع میکنه، چون روایات رو توزیع بر ابواب کردن و روایت رو مقطعن. این که عرض میکنم کلینی تقطیع میکنه، چون خود کلینی در برخی از موارد روایت رو باید زیادهی نقل میکنه، در برخی از موارد بدون اون زیاده، در خود کافی. علل قاعده من الان بالخصوص مستحضر نیستم، شاید در بعضی از مواردم شیخ اینجوری کرده باشه، مخصوصا در باب حج، صحیحه معاویه بن عمار و کتاب معاویه بن عمار در حج کتاب واحدی بوده، اینا تقطیع کردن بر ابواب مناسبش در حج. شیخ در بعضی از موارد کافی رو که مطمئنم شیخ هم شاید همجور باشه، یه روایتی رو نیم صفحه‌ای از معاویه بن عمار میاره، در بعضی جاها بخشی از این روایت رو میاره. ولذا بلکه به شما عرض بکنم این تقطیع قبل از مشایخ ثلاثه هم اتفاق افتاده، چون در ابتدا اصول بوده، کتب مثلا کتاب حریز بوده، از دم دیگه روایات رو بدون تبویل. یه بعد رسید نوبت به طبقه دوم مثل عصر امام رضا سلام الله علیه که از عصر ازدهار حدیث شیعی، و البته اهل سنت همون وقت فعالیت هایی دارن، مسند احمد و اینا در همون زمان ها تدوین شده. ولی شما مقایسه بکنید بین مسند احمد که روایات از دم، همون خرابکاری هایی که بعضی از متأخرین ما دارن میکنن، آمدن مسند امام صادق، مسند امام موسی بن جعفر، مسند امام رضا، که چی؟ ما که بین امام رضا و امام باقر و امام صادق رفتی هست فرق نیست، شما به صورت مسند امام رضا آوردید اینجوری کردید که چی میخواد برش مترتب بشه؟ دیگه حالا ولی این که احمد آمده این کار که مسند احمد من تقلیدن لعونه آمده، مسند احمد اون آمده مسانید ابی حنیفه رو جدا کرده، مسانید اینا کیو جدا کرده، کیو نعمان رو جدا کرده، کیو جدا کرده. خب اینا ارزشی نیست که حالا ما بیایم از اونا مطابقت رو پیروی بکنیم. به هر حال در زمان حضرت رضا سلام الله علیه امثال بزمتی آمدن کتب رو تدوین کردن و تبویب، یعنی آمدن روایات رو به صورت مبوب و منظم، و لذا تقطیع از همون جا نشأت گرفته. اینجور نیست که تقطیع در عصر مشایخ ثلاثه کلینی و شیخ طوسی و اینها شکل گرفته باشه، تقطیع در عصر خود ائمه شکل گرفته و لذا و این تقطیع هم مخل به اعتبار روایات نیست، همونطوری که در بحث حجیت خبر گذشته. پس بنابراین این اضماری که در موارد متعددی اتفاق افتاده بعید نیست، همونطوری که علامه مجلسی و دیگران فرمودن، ناشی از تقطیعی است که در تبویب احادیث شکل گرفته و رضا روایت از ناحیه اضمار مشکلی نداره. یبقى کلام در این روایت از ناحیه ابتدای سند، ابتدای سندی بگم که پی چی برید بگردید تا فردا، چون بحث مهمی رو بخوام دنبال کنم تو اون قسمت اکثر است. این روایت و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از شیخ شیخ مفید ان احمد ابن الحسن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید نقل کرده تا آخر سند. موارد متعددی است که شیخ به واسطه شیخ مفید و غیر شیخ مفید از احمد ابن محمد نقل میکنه. احمد ابن محمد دو نفرند، یکی احمد ابن محمد ابن الحسن ابن ولیده، دیگری احمد ابن محمد ابن یحیای عطاره، و هر دوی اینا توثیق خاصی برشون ذکر نشده، ولذا بزرگان به دست و پا افتادن در مواردی که بخش عظیمی از روایات که به واسطه این دو نفر نقل میشه، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید در مقام ما و احمد ابن محمد ابن یحیای عطار در دیگر مقام ها. چه باید کرد در این موارد؟ فل جمله برخی از بیانات شما زیر حدیث رفت که خواستیم اون روایت که مشتمل بر احمد بود مطرح کردیم، اینجا با یک بیان اضافه یا دو بیان اضافه اینجا بحث رو انشاءالله دنبال میکنیم و گمان میکنم برخی از این چه بخوام ذکر بکنم مما لم یستغنی الیه احدون فیما اعلم، دیگه حالا احتیاطم بکنم فیما اعلم بگم که اگر بعد یه وقتی چیزی پیدا کردید نگید که ها فلانی هم گفته بود، اونی رو که به حسب مراجعات منه برخی از این بیاناتی بخوام بگم مسبوق دیم. حالا شما خودتون هم مراجعه کنید ببینید در احمد ابن محمد که واسطه است اینجا فرزند محمد ابن حسن ابن ولیده، خلاصه جهالتش آیا مخل هست مخل نیست، اون چی در کلمات دیگران هست مراجعه کنید تا لااقل اگر بیان ما در کلمات دیگران نباشه بر شما منعکس بشه تفاوتش. الحمدلله رب العالمین.